ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. معاون دادستان کل کشور خواستار عدم تصویب لایحه عفاف و حجاب شد. رئیس سازمان محیط زیست ایران میگوید کشورهای همسایه ورودی های دریای خزر را بسته اند. نرگس محمدی به یک سال دیگر زندان محکوم شد. سلام، وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که با رادیو فردا و شنونده رادیو فردا هستید. عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور، با انتقاد شدید از لایحه عفاف و حجاب خواهان عدم تصویب آن از طرف نمایندگان مجلس شورای اسلامی شد. آقای خرم‌آبادی گفته است که این لایحه اختیارات نیروهای انتظامی، بسیج و آمران به معروف را کاهش می‌دهد. به گفته او این لایحه آنچه را که او بدپوششی خوانده بی اهمیت جلوه داده و موجب عادی سازی انواع کشف حجاب می شود. اظهارات این مقام بلندپایه قضایی در حالی مطرح می شود که گروهی از نمایندگان مجلس و روحانیون از فشار اصولگرایان تندرو به مجلس برای دادن اختیارات گسترده قانونی به نیروهای امنیتی، انتظامی و قضایی انتقاد کردند. اما رئیس سازمان محیط زیست ایران با انتقاد از اجرایی نشدن پروژه‌های مشترک کشورهای حاشیه خلیج فارس به خبرگزاری ایسنا گفت که این کشورها ورودی‌های دریای خزر را بسته‌اند. او با تأکید بر بسته شدن ورودی رود ولگا در روسیه و کاهش میزان بارندگی‌ها گفته است تراز آب دریا در حال پایین رفتن است. به گفته رئیس سازمان محیط زیست ایران، دریای خزر به طور میانگین 20 سانتی متر در سال در حال عقب نشینی است. تصاویر ماهواره‌ای ارسالی از پایگاه فضایی قزاقستان هم نشان می‌دهد که در 15 سال اخیر دریای خزر به سرعت در حال کوچک شدن است. ایران، قزاقستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و روسیه در حاشیه دریای خزر واقع شدند. اما در ایران، نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، در پرونده جدید خود به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق ارسال بیانیه از داخل زندان به یک سال زندان دیگر محکوم شد. خانم محمدی در حال حاضر هم در زندان به سر می‌برد. مجموعه احکام خانم محمدی تاکنون به 10 سال و 9 ماه حبس تعزیری و 154 ضرب شلاق افزایش یافته است. نرگس محمدی در بیانیه‌ای به تعرض و آزار و اذیت جنسی زنان در بازداشتگاه‌ها اعتراض کرده و نامه‌ای هم به جاوید رحمان، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل، نوشته بود. او با اعلام اینکه جمهوری اسلامی و دادگاه‌هایی که نمایشی و فریبکارانه است را به رسمیت نمی‌شناسد، حاضر به شرکت در دادگاه نشده است. بنابر اعلام صفحه اینستاگرام منتسب به نرگس محمدی، رأی بدوی دادگاه در بند زنان زندان اوین به او ابلاغ شده و خانم محمدی آن را امضا نکرده است. اما در ارتباط با جنگ روسیه و اوکراین، یک مقام اطلاعاتی اوکراین به خبرگزاری رویترز گفته که شامگاه پنجشنبه زیردریایی‌های بدون سرنشین اوکراین یک کشتی نظامی روسیه را هدف قرار داده و آن را زمینگیر کردند. ساعتی پیش از این گزارش، وزارت دفاع روسیه اعلام کرده بود که زیردریایی‌های بدون سرنشین اوکراین به پایگاه دریایی این کشور در نوروسیسک حمله کردند، ولی این حمله خونسا شده است. مقام اطلاعاتی اوکراین اما این اظهار نظر وزارت دفاع روسیه را رد کرده و گفته که تخریب وارد شده به ناو جنگی روسیه به حدی بوده که این کشتی غیر فعال شده است. بندر نوروسیسک در سواحل دریای سیاه یکی از بزرگترین بنادر تجاری و نظامی روسیه است و بارها هدف حمله اوکراین قرار گرفته. اما خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه خارج کردن زندانیان و تخلیه زندان رجایی شهر کرج را تایید کرده. غلام حسین حسینی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، هم گفته که زندان رجایی شهر که در داخل شهر کرج است، باید هر چه زودتر تعطیل و به خارج شهر منتقل شود و محل فعلی آن از وضعیت زندان بودن خارج گردد و اقدامات متعاقب بعدی در قبال آن صورت بگیرد. زندان رجایی شهر با نام قبلی زندان گوهردشت در شمال شهر کرج، مرکز استان البرز قرار دارد و نام این زندان با اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی سال 67 گره خورده. اما اقدامات متعاقب بعدی که غلامحسین محسنی‌جی توضیح در مورد آن نداده، برخی نگرانی ها را دامن زده تا جایی که مهدی اصلانی زندانی سیاسی پیشین که در همین زندان سالها محبوس بوده به رادیو فردا میگه که تغییر کاربری این زندان نگران کننده است و باید زندان رجای شهر و ساختمانش تبدیل به موزه شود. گفتگو با مهدی اصلانی را میشنوید.
متن خبر رو که چشم می‌گردونیم با یه ویترین شیک مواجهیم. انتقال این زندان به جای دیگر و انتقال زندانی به جای دیگر در میانه شهر گوهردشت که نباید آسیب رسان مدنیت و شهریت باشه. این سخن کسانی است که با شمشیر زنگ زده تهجر و جوشونده مذهب از روز نخست به جنگ هر گونه از مدنیت رفتن. همون گونه که بهتر میدونی 6 ماه قبل آقای محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه این رو ابلاغ کرد. دفعه اول هم نیستش که کارورزان امنیتی نظام و اصلی چنین طرحی رو میدن. پیشتر در دوران احمدی نژاد طرح فضای سبز و طرح گلستان کردن خاوران به میون کشیده شد. بعد از اون مسئله پارک تفریحی کردن زندان اوین در دوران شهرداری قالیباف ببینون، الان یکی از گوهر کشترین مکانها در آستانه 35مین سالگشت کشتار تابستون 67 است. میدونیم در واقع زندان گوهردشت یه رد پایی از نوعی از تباهی و توزیع مرگه که برای حافظه نباید از میان بره. این رو از منظر یک شاهد و از جایگاه شاهد شهادت میدم. یکی از دو مکان اصلی همه کشی 67 در تهران زندان گوهردشت بود. افزون بر همه اینها در پروسه 3 ساله دادگاه حمید نوری در استکهلم که یکی از عوامل اجرایی اون همه کشی بود، این خوف مکان نام شهره شد و عمومیت پیدا کرد. آنگونه که در سخنان پایانی دادستان پرونده از جمله زندان گوهردشت رو کارخانه کشتار نامید دادستان پرونده. تغییر این کاربری یا جغرافیا به یک معنا دستکاری در حافظه و تاریخ و محو اثر جنایت درش نهفته است.
در واقع شما نگران این هستید که این تغییر کاربری به شکلی باشه که اون زندان که مستنداتی هست، یعنی خود زندان ساختمونش مستندات اون اعدام ها هست، از بین بره، درسته؟
کاملا درسته. زندان گوهردشت تنها هم محدود به، میدونی این زندان از دهه 60 در واقع یه جور قتلگاه بوده، انفرادی های آغازینی بوده که توش کسانی رو به مرز جنون کشیدن. بعدتر تو تابستون 67 شهره شد به یکی از دو مکان اصلی و تا همین امروز یکی از نگرانی های کاربردان اصلی نظام اینه که این مکان در واقع به یک نوعی بدل شده برای تجمع خانواده و امکانی برای اعتراض و البته مقابله با فراموش نشدنی. این که هیچ زندانی نباید باشه همیشه آرزوی همه کاربرزان اصلی کسانی بوده که به حقوق بشر و حقوق انسان فکر میکردن. اما حکومت اسلامی تا زمانی که باورجاست این فقط یک آرزو باقی میمونه و اینها دارن با این تغییر جغرافیا به یک معنا دستکاری میکنن حافظه، تاریخ و رد رنج و دردی رو که نباید میمونده رو دارن پاک میکنن، به یک نوع خونشویی دارن دست میزنن.
آقای اصلانی، فکر میکنید که این زندان باید تبدیل به چی بشه؟ این ساختمان زندان رجای شهر یا گوهردشت به چه صورتی باید باقی بمونه؟
باز ببینید، من بیان آرزو میکنم مثل تمام مکانهایی که خوف مکانهایی که در تمام جهان به موزه بدل شده، به یک نوع نماد جنایت بدل شده، این مکان نیز میبایستی که حفظ بشه. آنگونه که اینها نتونستن با مقابله‌ای که خانواده ها کردن در تغییر جغرافیای خاوران اون دستکاری رو صورت بدن، یا زندان اوین همینجور باقی مونده. الان زندان گوهردشت ظاهرا خیلی مصر هستن و این چند روز پیش آغاز شده، زندانی‌ها رو دارن منتقل میکنن. این که حکومتیان چه برنامه‌ای دارن، چه راهکاری رو میخوان در واقع در مورد زندان گوهردشت به تمامی بر ما دانسته نیست. اما این که ما چه باید بکنیم مقابل این چرایی و مقابل این تغییر جغرافیا که دستکاری تاریخ درش نهفته است، جز اعتراض، جز بیان آنچه که رفته بر این زندان و نگهداری و نگهبانی از حافظه که یک نوع تقابل با این خوره فراموشی هست، فکر میکنم یکی از کارهایی باشه که مقابل تمام وجدانهای زخورده قرار داره، به ویژه در آستانه 35مین سالگشت اون همه کشی مخوف.
صدای مهدی اصلانی را می شنیدید. اما شاکر بوری، طنزپرداز و منتقد و فعال فضای مجازی، پس از احضار به اداره اطلاعات سپاه آبادان بازداشت شده. با نزدیک شدن به سالگرد کشته شدن مهسا امینی هم بازداشت منتقدان حکومت در شهرهای مختلف افزایش یافته. نسرین افشار گزارش می ده.
زود کفنتو بپوش دیگه. نه نمیخواد تو خود کافور بذاری. این کفن نمادی نه عوضی. واسه چی کفن میپوشیم؟ آخه چون دیگه نمیتونیم سفارت نوردی کنیم. همه دشمنا شدن داداشی. مجبوریم کفن بپوشیم.
این صدای شاکر بوریست، طنزپرداز و فعال فضای مجازی که مشکلات و مسائل روز اجتماعی را دستمایه طنز قرار داده و با زبان ساده اما صریح آنها را در قالب ویدیوهای کوچک در شبکه‌های مجازی بیان می‌کند. او اهل آبادان است و فقط در اینستاگرام 1,200,000 دنبال کننده دارد. او از تورم و گرانی میگوید، از مسئولان انتقاد میکند، درد مردم را یادآور میشود، اما همه به زبان طنز و اعتراض. مردم هم زیر پست هایش مینویسند که شاکر حرف دل آنها را میزند.
سوسی باردار من، سوسی، میدونستی اگه تو انسان بودی بابت این همه زایمان و زاد و ولد باید نصف محصولات سایپا و ایران خود رو بدن بهت؟ آره واسه رو مهمه زاد و ولد، اون اگه به دنیا اومد چی بعدش دیگه ولش میکنم، مهم نی، فقط تا مرحله درست کردن حمایت میکنن و مشوق میزنن.
این واکنش شاکر به سیاستهای افزایش جمعیت است، رو به سگی که به تازگی چند توله به دنیا آورده است. اما انتقاد از مسئولان کشور و نابسامانی ها باعث شد حکومت این را بر نتابد. روز پنجشنبه اعلام شد که شاکر بوری پس از احضار به اداره اطلاعات سپاه آبادان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. به گزارش هرانا، چندی قبل ماموران امنیتی با ورود به منزل آقای بوری او را بازداشت و تلفن همراهش را نیز ضبط کردند. او که پس از ساعتی آزاد شده بود، روز دوشنبه طی تماسی تلفنی دوباره احضار شد. خبرگزاری هنگاو در این مورد می نویسد شاکر بوری پس از مراجعه به اطلاعات سپاه پاسداران آبادان برای استرداد تلفن همراهش بازداشت شده و تاکنون از محل نگهداری و اتهام‌های مطرح شده علیه او اطلاعی در دست نیست. این طنزپرداز پیش از این تصویری از تاریخچه تماس‌های ناشناس نهادهای امنیتی را با خودش منتشر کرد و با اشاره به احضار چند بارش نقد طنزش را برگرفته از شیرین‌کاری‌های حکومت دانسته و اعلام کرده بود جرمش این است که حرف می‌زند و پرسیده بود کجای امنیت کشور را تهدید کرده که هر بار باید احضار شود. علی مصلح خبرنگار حوزه فرهنگی از دلایل بازداشت شاکر بوری می‌گوید.
جمهوری اسلامی در 14 گذشته با هر فرد مشهور و محبوبی مشکل داشته، یعنی محبوبیت آدم‌ها رو خطر بالقوه برای خودش احساس می‌کنه، به خصوص اگه این آدم‌ها با سیاست‌های کلی یا جزئیش هماهنگ نباشند. و در حدود یک سال گذشته با اشاره به پدیده‌هایی مثل اینفلوئنسر یا سلبریتی، افراد مشهوری که در فضای مجازی به خصوص اینستاگرام فعالیت می‌کنن، اینها رو متهم کرده به اینکه از امکانها یا امکانات حکومتی استفاده کردن ولی حالا جلوی جمهوری اسلامی ایستادن. اصلا هم مهم نیست این آدم ها مستقل باشن یا نه، یک حالتی داره که انگار هر کسی در داخل ایران مجبوره که از اینها حمایت کنه. این مورد اخیر هم در همین راستاست و تنها مورد نبوده، یعنی طنزپردازان اینستاگرامی توی این 10-11 ماه گذشته خیلیاشون با برخورد امنیتی یا قضایی مواجه شدن.
در ماهای گذشته احضار و بازداشت فعالان مجازی، هنرمندان و طنزپردازان گسترش یافته است. از بازداشت و جریمه بازیگران با حجاب اختیاری گرفته تا دستگیری شاعران و نویسنده های معترض به حکومت. علی موسوی، شاعر، نویسنده و منتقد نیز روز دوشنبه 9 مرداد پس از احضار به اطلاعات سپاه گرگان بازداشت شد و نزدیکانش هنوز هیچ خبری از او ندارند. علی مصلح:
اصلا همه این اقدام هایی که داره انجام میشه از طرف سیستم امنیتی و قضایی و حتی به نوعی وزارت ارشاد، صدا و سیما، محدودیت هایی که در نظر میگیرن، یک جور آماده شدن برای سالگرد اعتراض های 1401 و در همه ابعاد میبینیم که به شکل علنی میگن ما باید آماده باشیم، از فرمانده سپاه تا مسئولین اجرایی تا نهادهای منصوب رهبری، همه اینها این نگرانی رو دارن که دوباره شعله اعتراض‌ها افروخته بشه. برای همینه که هنرمندان رو هدف قرار میدن، چون اینها رو اون طبقه یا قشر یا گروهی میدونن که حامی اصلی معترضین و اعتراض‌ها بودن.
در نزدیکی سالگرد کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و شروع اعتراضات سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، حکومت با تنگ‌تر کردن حلقه معترضان تلاش می‌کند جامعه را با طرفدارانش یکپارچه کرده و منتقدانش را سرکوب کند.
گزارش نسرین افشار را میشنیدید و با همین گزارش میرسیم به پایان این بخش خبری. اخبار و جزئیات بیشتر درباره خبرها رو هم میتونید از وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید. همچنان با ما باشید.